بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته. بحثمون درباره بیع عذرات، گفتیم یه بحثش در عذره انسان بود که روایات باب رو علی رغم تعارضاتشون نهایتاً به حمل بر کراهت جمع کردیم. بحث عذرات نجسه دیگر رو، یا به تعبیر بهتری ما یخرج من الحیوانات و کاند نجسن، این بحث رو پی بگیریم و این رو هم بررسی بکنیم. مرحوم شیخ انصاری این بحث رو به این نحوه مطرح میکنن که میگن اگر گفتیم لغت عذره بر مدفوع انسان صدق میکنه، درباره نجاسات دیگه باید چه کرد؟ ایشون میگن باید بریم به سراغ اخبار عامه متقدمه و اجماعاتی که در رابطه با بیع سرجین نجس وجود داره. بعد ایشون میگن که مرحوم سبزواری در کفایه و مرحوم محقق اردبیلی اینا گفتن اگر اجماع نبود ما قائل به جواز میشدیم. شیخ میگن این حرف خوبیست، به خاطر اینکه روایات خب ضعیفه، اما چون اجماع هست و اجماع هم جابر ضعف سند هست، ما از این حرف دست برمیداریم و قائل به حرمت میشیم. در پایانم میگن البته مرحوم شیخ طوسی در استبصار قائل به این که بیع عذرای غیر آدمی جایزه. چرا؟ خاطرتون باشه عبارت تهذیب این بود که جمع بین لا بأس به بیع العذره روایت محمد ابن مضارب و سمن العذره روایت ابن شعیب رو اینجوری گفته بود. تهذیب شیخ گفته بود که مراد عذره انسان و عذره طاهره و نجس است، اما در استبصار ایشون اومده بود گفته بود مراد عذره آدمی و غیر آدمی است. در تهذیب گفته بود اونجا که میگه عذره حرام مراد آدمه، اون که میگه جایز بهائمه. وارد بقیه نشده بود، مثلا عذرات سگ یا از این دست. اما در زمینه در استبصار که عبارت رو همونجا خوندیم، از صاحب جواهر هم مطلبی داشتیم آورده بودیم، در اونجا ایشون گفته بود تفصیل بین آدم و غیر آدم، انسان و غیر انسان. خب وقتی گفته بود انسان و غیر انسان، غیر انسان ها همه رو شامل میشه، در نتیجه همه جایز. بحث چندانی از نظر فنی نداره، همه بحثاش رو سابقا دیدیم. عبارت شیخ انصاری رو ببینیم تا بعد این بحث رو جمع بندیم. بدن اجماع منقول به عنوان دلیل مستقل قبول نیست، اما به عنوان جابر ضعف سند اینجا شیخ قبول میکنه. حالا البته چون عبارت هم مال شیخه، خود شیخ هم قبول نداره. خب ثم ان لفظ العذر فی الروایات این قلنا انه ظاهر فی عذرت الانسان، که اینو خاطرتون باشه لغت شناسی کردیم گفتیم همین جوره، یعنی از نظر واژه عذر ظاهرا به همین معناست. کما حکیت تصریح به هم به از اهل لغه فثبوت الحکم فی غیرها، یعنی غیر عذر انسان، بالاخبار العامه المتقدمه، این به اخبار عامه است که گفتن حرامه، و به اجماع متقدمی است که بر سرجین نجس وارد شده. اجماعاتی هم داشتیم در عبارات. اما وستش کله سبزواری در کفایه در حکم طبعا لمقدس اردبیلی رحمه الله، این لم یثبت الاجماع، اگه اجماع نباشه میشه در حکم اشکال کرد. مرحوم شیخ میگن و هو حسن، اون حرف خوبیه، الا ان الاجماع المعنقول هو الجابر لضعف سند الاخبار العامه السابقه. اخبار عامه میگفتن نجس مطلقا حرامه، اینم جابره. و رب ما و چه بسا یستز هر من عبارت استبصار قول به جوائز بیع عذره ما عدل انسان، گفته بود تعبیرش این بود غیر الادمی در تعبیر استبصار، لحملهی اون تا دو نقطه غلطه، اخبار المن علا عذرت الانسان، اومده اخبار من رو حمل بر عذره انسان کرده. بعدشون میگه البته وفیه نظر. خب بررسی کنیم اولا که این چه اجماعی است که شیخ طوسی باش مخالفه. اجماع منقول که بخواد برای ما اطمینان بیاره به قول معصوم، یا بخواد جابر ضعف سند باشه، اینها تنها اون اجماعاتی میتونن باشن که به نوعی اطمینان قلبی بیان. ضمن این که اینو بحث باید در بحث تعادل و تراجی مفصلا دید که آیا میتوانن جابر ضعف سند باشن، میتوانند مرجح یک سند باشن، که گفتیم نه شهرت امام و البته آقای خویی و اینا هم شهرت و اجماع و اینا رو قبول ندارن به عنوان مرجح. اما حالا برفرض اجماعی که مدعا شده و از اون بر بزرگی مثل شیخ طوسی باهاش موافق نیست، این کارآمد نیست، نمیتونه مورد نظر باشه و نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. عزف الازالک اینکه اجماعات محتمل المدرکیان، یعنی به احتمال زیاد این مجمعین به همین روایات تمسک کردن که البته روایات شما دلالت شو نبذی رفتی تو برگای خود شیخ طوسی گفته بود در غیر آدمی جایزه دیگه.
اینجا تو این عبارت
کجا؟ میگیم اجماع مذکور با توجه به مخالفت شیخ طوسی در حکم قابل اتکا نیست. تو عبارت ما میگویی؟
نه میگم از کجا ما میگوییم رو از این عبارت در حکم دیگه. ما کجا
شیخ طوسی در استبصار چی گفته؟ جایز دونسته دیگه. بله عبارت شیخ تو استبصار رو مفصل خوندیم، همین پایان عبارت شیخ انصاری هم هست دیگه، عبارت شیخ پایانش اینه، من عبارت استبصار ظاهر میشه به جواز به عذره معادل انسان. خب ما الان هم بحثمون در عذره معادل انسان دیگه. اما یه مطلبی رو اینجا نوشتیم، این مطلب رو اینجا بعدن ازش برگشتیم، این عزف الازال کلینی تنها روایت جواز رو برده. دقت کنیم مرحوم کلینی درسته روایت جواز رو آورده، ولی بحث ما در غیر عذر است. عذر قرار شد مختص انسان باشه، لذا اون روایتی که کلینی آورده با فرض این که عذر مربوط به انسانه دیگه مربوط به مانع نفی نمیشه. لذا این عزف الازالک تو ما میگوییم صفحه چند؟ 204. در این عزف الازالک اینو برش داریم. اینجاش اینجا نیست، کار جمله غلطی، چون فرض بر اینه که از ابتدا شیخ انصاری میفرمایند که عذر شامل غیر آدمی نمیشه لغتا. خب اگه نمیشه، اون روایتی که کلینی آورده میشه شام مختص عذره، فقط مربوط به جواز دیگه ربطی به این بحث. یه نکته دیگه توجه بکنیم و اون این که به احتمال زیاد فقها چون مطلق نجاسات رو قبول نداشتند، در نتیجه مثلا در مدفوعات سگ هم همین فتوا رو دادن، یعنی فتواشون در عذره غیر انسان النجسه یه فتوای مختص به این موضوع نیست، بلکه چون یک عنوان عامی رو تحت تحریم برده بودند، اینا جز مصادیقش بود. به این خاطر نمیتونیم ما با اونها در این حکم زیر مجموع موافقت کنیم. مثال بزنم، مثلا یه وقت اجماع فقهاست بر این که بیع مثلا نیزه حرام، بیع نیزه حرام، این میشه اجماع در نیزه. یک شاهدی هم ممکنه بر ما پیدا بکنه به این که بگیم خب آقایون پس شاید روایتی بوده دست همه به ما نرسیده، یه نکته‌ای بوده دستشون بوده به ما نرسیده. اما یه وقته میبینید همه فقها میگن اسلحه نباید خرید و فروش شد، اجماع هم داریم، اما اجماعشون مستند به یک روایتیست، اون روایت رو ما قبول نداریم بر علتی. بعد درباره نیزه که وارد بحث میشن، نیزه رو میگن حرامه، اما دیگه نیزه حکم به خصوص درش وجود نداشته، چون مصداق بحث اسلحه بوده این رو هم حرام دانستن. اینجا ما نحن فی هم همین جوره، آقایون چون مطلق نجس رو به اشو حرام میدانن و معمولشون مشهورشون اجماعات منقولشون در اینه، خب طبیعتا در عذر سگ هم همینو میگن، اما چون حکم بالا دستی محل تردید بود، این حکم میگی اجماع منقول مستقل نیست. از اولا ثانی، یعنی نکته دومی پیدا میشه، خیلی از فقها در اون دسته از نجاساتی قائل به حرمت هستند، حرمت بی، که نجس قابل تطهیر نباشه. ولی اگه نجس قابل تطهیر بود، این فرش نجسه و شما بری میشویش، در حالی که نجسه بی میشه کرد یا نه، بله اینها رو غالب جوازن. در روزگار سابق هم عذرات قابل تطهیر نبودند، اما امروزه هزاران استحاله وجود داره در این مسئله. ما خوندیم وقتی بحث ابوال رو میخوندیم که در خیلی از این بولها میگیرن ازش کرم درست میکنن، این اصلا استحاله میشه، چیز دیگه میشه، یعنی میره توی فرایند شیمیایی میبرن توی یک کارخونه ای اینو تبخیرش میدن، بعد اسید درش داخل میکنن، بعد هزار تا فعل و انفعال درش صورت میگیره، این اصلا دیگه اونیست، استحاله همینه دیگه. استحاله یا استحاله عقلیست یا استحاله عرفیست، یا به تعبیری بهتر بگیم یا استحاله واقعی است، مثل اینکه واقعا یک سگی داخل نمک میفته نمک میشه، یا استحاله عرفی است، استحاله عرفی گفتن مثل آبی اینجا هست، این آب تبخیر میشه میره میخوره به سقف، سقف حمام یخه، دوباره قطره میشه برمیگرده. این همین آبه، تفاوت ماه تفاوت ماهیت پیدا نکرده. همین آبی که رو زمینه هم آبم رو هم به دیوار حمامه، به سقف حمامه، ولی گفتم پاکه. پس ما وقتی نگاه میکنیم الان عذرات ممکنه قابلیت استحاله داشته باشن که دارن. یعنی اگر یک مثلا فرض کنید شرکتی بیاد در عذرات یکی از حیوانات حرام گوشت که نجسه اینا رو جمع بکنه بخره ببره و درش یک تغییر و تحولاتی انجام بده که این اصلا دیگه بشه، ایش کسی عرفن نمیگن این عذره است، این عذره دیگه نیست، به هر نفعی بخوره باش رنگ درست کنه، براش کودسازی کنه، یک مثلا فرض کنید ازش یک مواد سوختی دراره، اینا رو تبدیل بکنه به مواد سوخت، دیگه اینا قابل تطهیره. لذا اینی که آقایون در اون روزگار میگفتن عذرات حرام است بیعشان، این به خاطر این بوده که اونها رو غیر قابل تطهیر میدونستن، اما اگه قابل تطهیر باشد به ایش جایز. بله دیگه، نه دیگه قابل تحت اجماع بیرون میاد، چون اجماع میگن نجس غیر قابل تطهیر، اما الان اینا نجس قابل تطهیر هست. اون الان بحث دیگه ایست کار بیش درسته یا نه، بس از اون جهت، از جهت منفعت دار بودن یا نبودن اون جهت دیگه است. اما مثل که الان بگید آه خب شاید مال زید بشه، این از کجا فروخته، این اون جهت دیگه است، باید مملوک باشه، یکشم باید مالیت داشته باشه. الان بحث اونه که آیا مانعیت نجاست ذاتی است؟ فقهایی که فتوا دادن مانعیت رو من باب غیر قابل تطهیر بودن میدونستن، اما الان که قابل تطهیره تبدل موضوع پیدا کرد.
ما سال قسمت هم دوم بود، چون اینجا دو تا بی واقع میشه، یکی موقع اصل اون بی عذره رو میگیره، حالا قبل از تمدید خودش یه بی
موضوع عوض شده، موضوع نجس قابل تطهیر و نجس غیر قابل تطهیر دو موضوع هست. این عذره تا زمان شیخ طوسی غیر قابل تطهیر بود، الان قابل تطهیره، لذا این مصداق عنوان دیگر است، مصداق نجس قابل تطهیره، اون کرمه رو کاری بهش نداریم، بس اون است. ضمن این که روایات عامه حجیت نداشتن، ضعاف بودن، لذا برمیگردیم تحت عمومات. عمومات چیه؟ عمومات احل الله البیع تجارتا عن تراض که قابل اتکاست. لذا در این مورد هم درباره عذرات نجسه غیر انسان هم به راحتی میشه قائل به جواز شد. در
مورد استعاره اون کسی نگفته که اگه یک آب نجسی بخار بشه بره تو سقف همون بیاد پایین پاک.
چرا؟ همه فتواشون استعاره عرفیه، بهش میگن یه استعاره عقلی داره، استعاره واقعی داریم، مثل مثلا میگن یه مدتی مثال دیگه شم اینه که یه چیزی تبدیل به دود بشه، دون یا نمک، خب هم نیست دیگه، همونجا بحثه دون متنجس، نجس نیست دودش، یه بحثی الان میرسیم به دون متنجس، یه بحثش اینه که این استعاله میشه نجس نیست اصلا، چون میگن تحت السماء باید باشه، یه بحث همونجاست که لذا تعبد برگردوندن، این که میگن للاستصباح تحت السماء، میگن تنها دلیل تعبدیست، ولی دون متنجس اولا بعد اینکه سوخت پاکه چون استعاره شده، ثانیاً آره اصلا تنجیز سقف چرا حرام باشه؟ باید اون درست همینه، با همین اضافه میشه تنجیز، چون این چیزی عرفی به ذهن ماست که تنجیز یعنی نجس کردن جا، حرام نیستیم. چرا ممکنه یه وقت بگید که یه علتی دارم دستش خونیه، دلش ما دومه رو به دیوار خونه، این کار رو حد نفس حرام نیست. حالا بعداً باید مراقب باشه که اینجا باعث نجاست دیگه ای نشه، ضمن این که اصلا نجاست هم بشه، ما زندگی در نجس حرام نیست، شما لباست نجس باشه یه عمری هم با لباس نجس زندگی کن، اونی که لازمه اینه که در موقع نماز خوندن لباست بدنت پاک باشه، ساترت هم پاک بشه، به اندازه یه مهر هم زیر سجادت پاک بشه. ما بقیه احتیاج نداریم که ما تمام زندگی پاک باشه، بهتره طبیعتاً آدم باید احتیاط بکنه، اما دلیلی بر تحریم نداریم. این بحث تمام. بحث بعدیمون بحث ارواس طاهره است. خب ما در رابطه با نجس العین ها حکمشو گفت، در رابطه با عذرات نجسه آدمی و غیر آدمی بحث کردیم، اما در رابطه با ارواس طاهره چی؟ مرحوم شیخ انصاری عبارتی دارن که به نظر عبارت کاملی، همین عبارت رو پایه بحث کنیم ازش عبور بکنیم چون نکته خاصی هم نداره. ایشون میفرمایند که جواز بیع ارواس طاهره به شرطی که دارای منفعت محلله عقلایی باشه جایز. شیخ طوسی هم گفته که هیچ خلافی در مسئله نیست. مرحوم سید مرتضی هم ازش شکایت شده که گفته اجماع داریم بر جواز. مفید هم گفته همه اینها حرام غیر بول ابل، سلار هم اینو گفته. پس یه طرف سید مرتضی است که ادعای اجماع کرده بر جواز، اما مرحوم مفید گفته حرمت و بیع العذرت و العبوال کل آئلا بول ابه. این مطلب مفید چی حل میشه؟ همینجا نکته اضافه کنیم، اگه ما گفتیم عذره به معنای عذره انسانه، این عبارت ازش در نمیاد که در رابطه با بهائم هم حکم بکنه. اما حالا مرحوم شیخ مفید یه همچین مطلبی گفته. شیخ انصاری میگه که ما نمیدونیم مستند ایشون چیه، چرا اومده گفته بیع بهائم، عذرات بهائم حرام. به خصوص اضافه بکنیم که این مسئله دارای یک منافع معتد بهایی در زمان سابق بوده، همین الانش هم هست. یک، در کشاورزی دو چیز مهمتری که در سابق داشته الان کمتر شده، سوزوندنش بوده در زمستانها، الانش هم تو دهاتا اینا رو میان تبدیل میکنن، تابستونا میگیرن، چه کارش میکنن؟ خوش میکنن در نه تو کرسی میذارن، زمستونا خیلی هم میگن خوب میسوزه، تو کرسی میذارن، تو تنور میذارن. این هم یه منفعت جدیدی ازش پیدا میشه. خب ببینیم این منفعت عقلایی که بوده چرا گفتن حرامه. مرحوم آقای مفید میگه گوش کن، گوش کن بحث عذر مال شد، گوش کن. در تحریم میگه آیه یا بحث علتش تحریم خبائثه، این که آیه گفته باشه در آیه شریفه داره یحرم علیهم الخبائث، که خب یحرم شامل بیعش هم میشه، خبائث رو حرام کردیم شامل بیعشون هم میشه. یا این که بگیم از روایت نبوی استفاده شده که گفته ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ولی خب هر دوش محل ضعف. چرا؟ به خاطر اینکه اون ان الله، اون روایت یحرم علیهم الخبائث به قرینه مقابلش که گفته و یحل لهم الطیبات، این و یحل لهم الطیبات ال، این به قرینه این آیه یحل لهم الطیبات اکل، مراد از یحرم علیهم الخبائث اکل، چون یحل و یحل لهم الطیبات مراد چیه؟ چی رو حلال کردیم؟ اکل رو. چی رو حرام کردیم؟ اکل رو. در طیبات اکلشون حلال، در خبائث اکلشون حرام. اینو تو ذهنتون باشه، یه بحث مفصلی امام در رابطه با آیه تحریم خبائث داشتن. ما ذیل بحث جواز شرب بول اونجا مطرح کردیم که آیا ابوال رو میشه شرب کرد اختیارن یا نه، بحث شرب بول ابل بود. اونجا میشه یا نمیشه بحث مفصلی رو داشتیم، اون فرمایش امام رو اونجا مطرح کردیم. امام گفته بودن اساسا این آیه چون حکایته، نه اینکه در مقام بیان و حکم باشه، این آیه ازش حکم در نمیاد. رجوع بکنید دیگه بحث رو دوباره باز نکنید. نه میگه حرمت و بیع العذره و العبوال، بیع هم قبلش تو عبارت داره. نه خب عبوالش هم عطب عذره است، میدونم، ولی اونم بیعش دیگه. عبارت ما باشیم و این ظهور که حرمت و بیع العذره و العبوال کلها الا بول ابل، نم به بیع میخوره دیگه. پس این از این نکته دوم، روایت نبوی است که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرم شیئا رو مرحوم شیخ میگه. اولا اضافه بکنیم اینو تو پرانتز که این روایت ضعیف بود و سند نداشت، اما اگر هم روایت رو بپذیریم، ان الله اذا حرم شیئا اون جای صدق میکنه که یک چیز همه منافعش حرام باشه. اگر چیزی همه منافعش حرام باشه میگن حرم شیئا، اما اگه چیزی فقط شربش حرامه اینو نمیگن حرم شیئا. الان مثال بزنیم، الان این فرش اگه نجسه حرام است روش نماز خوندن مثلا، اگر این فرش مال مردمه حرام درش تصرف کردن، اما آیا صدق میکنه که بگیم خدا این فرش رو حرام کرده؟ نه، درست بعض از تصرفات حرامه، ولی نمیشه گفت خدا این فرش رو حرام کرده به قول مطلق. لذا اگر کسی آمد گفت عذرات بهائم دارای منافعه، دیگه نمیتونیم بگیم این مصداق حرم شیئنه، خدا بهائم رو حرمه نکرده، اکلشون رو حرمه کرده. در نتیجه این روایت لا یستق بر عذرات چی؟ بهائم. این مطلب مرحوم شیخ، عبارت شیخ رو میبینید تمام، لذا جوازش مشکل نداره. سومین این نجسی که مورد بحثه، بحث خون. مرحوم شیخ انصاری میگن هیچ خلافی نیست که بیع خون حرامه. دلیل چیه؟ دلیلشون رو میفرماین مرحوم فخرالمحققین در شرح ارشاد و مرحوم فاضل مقداد در تنقیح التنقیح الرائع گفتن اجماع. اخبار عامه ای هم که در سابق داشتیم برای این مطلب دلالت. شرح ارشاد فخرالمحققین ظاهرا چاپ نشده و بعضن گفتن یه نسخه از این کتاب در کتابخونه مرحوم آقای نجفی هست، این نسخه خطیش. یکی از اینم از کجا میگم، تو یکی از این کتابایی که الان یادم نیست دقیقاً توضیح داده بود این مطلب فخرالمحققینو، یادم اومد، در مفتاح الکرامه، در اونجا که پاورقی زده مصحح مفتاح الکرامه نوشته که این مطلب از فخرالمحققین در شرح ارشاد که نسخه از او در کتابخانه مرحوم آقای نجفی است. عبارت شیخو ببینید، یه تعبیر لطیفی داره رو عبارت توضیح بدیم. از ثالث یحرم المعاوضه علی الدم بلا خلاف. ببینید خود مرحوم شیخ نمیگه من دیدم، بل عن النهایه، عن النهایه یعنی از نهایه حکایت شده و شرح ارشاد و فخر الدین و تنقیح علی اجماع علی. خب پس شرح ارشاد فخر الدین، تنقیح فاضل مقداد، نهایه مرحوم علامه، این سه بزرگوار قائل ادعای اجماع کردن. مرحوم شیخ اینا رو از مفتاح الکرامه میدیده، مفتاح الکرامه نسخه شرح ارشاد دستش بوده، اما اون نسخه الان موجود نیست. ما ها نقل اون از مفتاح الکرامه از خواهیم رسید. و یدل علی الاخبار السابقه. اجماعات رو از عبارت مرحوم آقای خویی هم بررسی بکنیم. مرحوم آقای خویی میگن اقول المشهور بین اصحابنا حرمت اینجوری عبارتش خوب به یک شهرت عظیمهی مشهور چیه؟ حرمت بیعدم ان نجس. کدوم بی؟ دم نجس. راجب دم طاهر هم میرسیم. دم طاهر مثلا چی؟ مثل خون مگس. کما در نهایه مراسم مبسوط و در تذکره شرط چی شده؟ و فی تذکرته یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه. در تذکره شرط شده که باید معقود علیه طهارت اصلیه داشته باشه. ولو با نجس العین لم یسه اجماعا. اگه بی بشود یا بی کند کسی نجس العین را صحیح نیست. این هم عبارت تذکره. مرحوم آقای خویی میگه و علی هذا المنهج ابن الحمام یا حمام یا حمام نمیدونیم ضبطش چجوری، حنفی در شرح فتح القدیر. این کتاب فتح القدیر خیلی کتاب خوبیه از اهل سنت، مال سیوطیه، همون سیوطی صاحب معروف. این چندین هم شرح داره، شرح های جا کبیر داره، شرح یمونم سه تا شرح معروف داره، شرح مفصل و شرح مختصر و شرح متوسط. از کتابهاییست که زیاد مورد بررسی اهل سنت و زیاد در رابطه باهاش کتاب می نوشتن و شرحش می کردن. از مالکیه گفتن لا یسه بیع نجس. مالکیان گفتن که بیع نجس جایز نیست. حنابلم گفتن لا یسه بی نجس. اونا یک مثالی هم دارن که دم. شافعیه گفتن لا یسه بی کل نجس. حنفیه گفتن لا یسه بی دم. پس مشخصا حنفیه دم رو گفتن، حنابلم دم رو گفتن، اما مالکیه و شافعیه بیع نجس رو آوردن. حالا مثال به دم نزدن ولی بالاخره دم که نجس هست. و فی اخبارهم عزیزن شهادتن علی ذلک، شهادتن علی ذلک. روایت اونها هم روایت اهل سنت هم بر این مطلب نوع نحو دلالتی دار. خب تمام، عبارات علمای خودمون رو ببینیم. این اولین کسی که در مورد عبارات ازش یاد شده نهایه است. در نهایه که شیخ علامه هلی فراز عبارتش اینه: بیع الدم و شراءه حرام اجماعا لنجاستهی و عدم الانتفاع به. نکته ای که در این عبارت وجود داره، آیا اجماع در اینجا دلیل مستقله یا اجماع به خاطر نجاست و عدم انتفاعه؟ ما باشیم اون عبارت. دقت کنیم، میگه بیع الدم و شرائهی حرامون اجماعا لنجاستهی و عدم الانتفاع به. این لنجاستهی و عدم الانتفاع به آیا اینا دلیلن برای اجماع یا اجماع هم یک دلیلیست در اداد اینا؟ برای اینکه مطلب معلوم بشه یه نوع عبارت نویسی دیگه ای رو مثلا کنارش در ذهنمون داشته باشیم. اگه شیخ میفرمود بیع الدم و شرائی حرام لنجاسته و عدم الانتفاع به ولی الاجماع، اگه اونجوری میفرمود اجماع خودش یک دلیل مستقل نمیشود. اما اینجا که فرموده اجماعا لنجاسته، از این عبارت اینجوری برمیاد که کأن اجماع دلیل مستقل نیست، اجماع مبتنی بر نجاست و عدم انتفاع. عزف الازالک یه استظهار دیگه هم بکنیم، آیا نجاست هم خودش دلیل مستقله یا نجاست هم مبتنی به عدم انتفاعه؟ گوش کنیم، یه برعکس، نه عدم انتفاع مبتنی. یعنی آیا اینجوری بگیم که حضرت علامه میگه بیع دم و شرائش اجماعا حرامه؟ چرا اجماعا حرامه؟ چون انتفاع نداره. چرا انتفاع نداره؟ چون نجس. نه اینکه نجاست و عدم انتفاع دو دلیل در کنار هم باشن. پس اگر میگفت اجماع و نجاست و عدم انتفاع سه تا دلیل میشدن، هر کدوم دلیل مستقل، اجماع معلوم شد نه، اجماع دلیل مستقل نیست. اینکه فقها همه گفتن به خاطر چیه؟ به خاطر این دوتا. حالا نگاه کنید، آیا اینی که دلیل برای حرمت بیع چیه؟ عدم الانتفاع یا نجاسته؟ عدم الانتفاع. حالا چرا عدم الانتفاع؟ به خاطر نجاست. پس اینجوری بیاییم جلو، سیر بحث این گونه باید بیاییم. دم نجس است، چون نجس است انتفاع ندارد، چون انتفاع ندارد بیعش حرام است و همم همینو گفتن اجماع شده. پس معلوم میشه دلیل اصلی عدم الانتفاع، دلیل اصلی اصلا نجاست نیست. اما طبیعتاً در اون روزگار چیزی که نجس بوده خون نجس منفعتی نداشته. خون نجس به خاطر اینکه منفعت غالبه خون خوردنش بوده، میگرفتن عربا خون میخوردن، خوردنش هم حرام بوده چون نجس بوده. در نتیجه وقتی نجاست نه، اکلش نجس بوده، خوردنش هم حرام بوده، دیگه منفعتی نداشته. اما اگه منافعش عوض شه، دارای منافعی بشه که مبتنی بر اکل و شرب نیست، فردا ان شاء الله.